5. برانوین، جمعه 28 سپتامبر، 6:45 دقیقه عصر. عصرهای جمعه وحشتناک است. من و ویو جلوی تلویزیون نشسته ایم و منتظریم که بافی قاتل خون و شام از نتفلیکس پخش شود. سریال مورد علاقه ایمان است. کل هفته انتظارش را می کشیدیم، اما امشب خیلی توجهی به آن نداریم. میو کنار پنجره نشسته و با لپتاپش کار می کند. من هم به تختش تکیه دادم و با کیندلم کتاب اولیس اثر جیمز جویس را می خوانم. یکی از 100 رمان برتر مدرن است. قصد دارم تا قبل از شروع امتحانها تمامش کنم، اما خیلی کند پیش می روم و نمی توانم تمرکز کنم. امروز در مدرسه فقط در مورد پست تامبلر صحبت می شد. خیلی ها می گفتند که لینک از طریق ایمیل About This به دستشان رسیده. تا قبل از ظهر همه آن را خوانده بودند. یومیکو جمعه ها در دفتر مدرسه کار می کند. گفت شنیده که قصد دارند فرستنده ایمیل ها را از طریق IP پیدا کنند. شک دارم به کارشان بیاید. هیچ آدم عاقلی همچین چیزی را با کامپیوتر شخصی خودش نمی فرستد. از آن دوشنبه به بعد دیگران در برخورد با من خیلی محتاط و با محبت بودند، اما امروز فرق می کرد. دانش آموزان به محض اینکه چشمشان به من می افتاد بحثشان را تمام می کردند. بالاخره یومیکو گفت: اینطور نیست که فکر کنن تو ایمیل ها رو فرستادی، فقط فکر می کنن خیلی عجیبه که دیروز پلیس از همه شما سوال پرسید و بعدش یهو این اتفاق افتاد. فکر می کرد با این حرف حالم بهتر می شود. با صدای میو به خودم می آیم. فقط تصور کن. رویش به من است. لپتاپش را کنار می گذارد. دوباره رو به پنجره می کند و انگشتانش را به آرامی به شیشه آن می کشد. یک سال بعد، همین موقع توی ییل هستی. فکر می کنی توی همچین عصر جمعه ای داری چی کار می کنی؟ میری مهمونی؟ پشت چشمی نازک می کنم و می گویم: صبر کن اول ببینیم می تونم قبول بشم یا نه. میشی؟ چطور ممکنه قبول نشی؟ راه های زیادی هست. خودم را روی تخت می اندازم و می گویم: هیچ وقت نمی فهمی. دست میو هنوز روی شیشه به نرمی تکان می خورد. اگه به خاطر من عذاب وجدان داری، باید بهت بگم خیلی ممنون، ولی کافیه. من خیلی بیارزم، اما عیبی نداره. توی خانواده به همچین کسی هم نیاز داریم. تو بیارزه نیستی. میو فقط لبخند می زند. میو یکی از باهوشترین افرادی است که تا به حال دیدم. اما تا سال اول دبیرستان آنقدر ضعیف و بیمار بود که نمی توانست به مدرسه برود. وقتی 7 ساله بود متوجه شدیم که سرطان خون دارد. تا 2 سال پیش وقتی 14 سال داشت هم هنوز بهبودی کامل پیدا نکرده بود. چند باری هم واقعاً داشت می مرد. یک بار وقتی کلاس 4 روم بودم شنیدم که کشیشی در بیمارستان به پدر و مادرم گفت بهتر است مقدمات را انجام دهند. منظورش را فهمیدم. چشمانم را بستم و دعا کردم: لطفاً اونو از من نگیر. اگه بذاری زنده بمونه هر کاری میکنم، دختر خوبی میشم، قول میدم. بعد از گذشت آن همه از عمر میو در داخل و بیرون بیمارستان هیچ وقت یاد نگرفت که چطور به درستی با دیگران ارتباط برقرار کند. من به جای هر دویمان این کارها را میکردم. عضو باشگاه های مختلف میشدم، مدال مسابقات مختلف را میبردم و از همه مهمتر بهترین نمرات را می گرفتم تا بتوانم مثل پدر و مادرم به ییل بروم. این کارها پدر و مادرم را خوشحال می کرد و باعث می شد میو کمتر خودش را به خاطر شرایطش سرزنش کند. میو رویش به پنجره است و در خیالاتش غرق شده. چقدر رویایی است. ظریف و رنگ پریده، با موهای قهوه‌ای تیره مثل من، اما چشمهای زیبای کهربایی. می خواهم از او بپرسم که به چه چیزی فکر می کند که ناگهان دستش را روی گونه هایش می گذارد و سرش را به پنجره می چسباند. اون نیت مک‌کالیه؟ جدی میگم، بیا خودت ببین. بلند میشوم و کنارش میایستم. به سختی موتور نیت را میبینم. چی؟ من و میو با تعجب به هم نگاه میکنیم. نیشخند میزند و دوباره رو به پنجره میکند. چیه؟ ادایم را در میآورد. چیه؟ فکر میکنی یادم رفته دبستان که بودی چقدر دوستش داشتی؟ مریض بودم، نمرده بودم که. شوخی نکن. او خدای من، اون قضیه مال چند سال پیشه. موتور نیت هنوز جلوی حیاتمان است. تکان نمیخورد. فکر میکنی برای چی اومده اینجا؟ صدای میو به طرز اعصاب خورد کنی آهنگین است. فقط یه راه هست که بفهمی. هرچه به در نزدیکتر می شوم، قلبم تندتر می تپد. این هفته من و نیت بیشتر از حد معمولمان با هم حرف زدیم، که البته خیلی هم زیاد نیست. هر وقت که با او حرف می زنم، این احساس به من دست می دهد که حوصله ام را ندارد و برای دور شدن از من ثانیه شماری می کند، ولی باز هم با او حرف می زنم. داخل خانه تاریک است. وقتی در را باز می کنم، نور پشت سر نیت او را مثل یک خواننده روی صحنه نشان می دهد. به سمتش می روم. مدام استرابم بیشتر می شود. حالا که دقت می کنم، لباس خانگی و راحتیم را پوشیدم که هیچ وقت اینطور بیرون نمی روم. دمپایی، گرم کن و شلوارک ورزشی. البته او هم سر و وضعش بهتر از من نیست. این تیشرتش که طرح گینس دارد را حداقل دو بار در این هفته دیدم. میگویم سلام نیت، چه خبر؟ نیت کلاه ایمنیش را بر می دارد. چشمان آبی تیرش به در که هنوز باز است می افتد. سلام. برای چند لحظه هیچ حرف دیگری بین من رد و بدل نمی شود. دست به سینه می ایستم. هنوز منتظرم که حرفی بزند. بالاخره نگاهش به من می افتد و لبخندی می زند و ناگهان دلم می ریزد. می گوید هیچ دلیل متقاعد کننده ای برای اینجا بودن ندارم. می خوای بیای تو؟ تردید دارد. فکر کنم پدر و مادرت خیلی خوشحال بشن. این را نمی داند. پدرم از مواد فروش‌های کلمبیایی متنفر است و از اینکه بفهمد من با یکی از آنها در ارتباط بودم یک ذره هم خوشحال نخواهد شد. میگویم خونه نیستن. بلافاصله اضافه میکنم من و خواهرم تنهاییم. خب باشه. از موتورش پایین میآید و با من وارد خانه میشود. خیلی خونسرد است. انگار که این کار برایش چیز مهمی نیست. پس من هم سعی می کنم عادی رفتار کنم. میو به پیشخانه آشپزخانه تکیه داده، که البته شرط می بندم 10 ثانیه پیش از پنجره اتاقش به ما نگاه می کرده. خواهرم میو قبلن دیده بودی؟ نیت سرش را تکان می دهد. نه. خوبی؟ خوبم. میو نگاهی شیطنت‌آمیز دارد. نمیدانم حالا باید چه کار کنم. نیت ژاکتش را در می آورد و آن را روی صندلی آشپزخانه می اندازد. حالا چطور باید نیت مک‌کالی را سرگرم کنم؟ وظیفه من که نیست، هست؟ نیت بود که ناگهان سر و کله‌اش پیدا شد. باید کاری که در حالت عادی می کنم را انجام دهم. بجز اینکه در اتاق خواهرم منتظر سریال خوناشامی باشم و کتاب اولیس را بخوانم. نیت متوجه نیست که چقدر معذبم. او به سمت در ورودی اتاق نشیمن می رود. میو هم پشت سرمان می آید. نیت به پیانوی بزرگمان خیره می شود. به سمت ما بر می گردد و می پرسد. کی پیانو می زنه؟ پیش از آن که دهانم را باز کنم میو می گوید. برانوین. دست به سینه کنار در ورودی می ایستم. میو روی صندلی مورد علاقه چرمی پدرم می نشیند و می گوید کارش واقعا عالیه. چتی؟ و من هم همزمان می گویم نه، اینطور نیست. میو پافشاری می کند. هست. با اخم به او نگاه می کنم و او هم با حالتی معصومانه جواب نگاهم را می دهد. نیت به سمت کتابخانه بزرگ چوب گردو که دیوار را پوشانده می رود. یکی از قاب عکس های من و میو که نیش من تا بناگوش باز است و جلوی قصر سیندرلا در دیزنیلند ایستاده ایم را بر می دارد. عکس را 6 ماه قبل از اینکه بیماری میو را تشخیص دهند گرفتیم و برای یک مدت طولانی تنها عکسی بود که از مسافرت های من داشتیم. میو در مورد لبهای نیت راست می گفت. واقعا زیباست. می گوید باید واسه هم یه آهنگ بزنی. خیلی خوب. حداقل از حرف زدن با او که آسان تر است. روی نیمکت می نشینم. به صفحه‌ای که روبرویم باز است نگاه می کنم. آهنگ Variation on the Canon است که ماه هاست دارم روی آن کار می کنم. از وقتی که 8 ساله بودم شروع به یادگیری پیانو کردم و تقریباً می توان گفت که از لحاظ تکنیکی حرفه‌ای هستم. اما هیچ وقت آهنگ‌هایم باعث نشدند که حسی را به دیگران منتقل کنم. این یکی اولین قطعه‌ای بود که باعث شد به ساز پیانو علاقمند شوم. حالت خاصی دارد. خیلی نرم و آرام شروع می شود و بعد بلند و بلندتر می شود تا اینکه به اوج می رسد که قسمت سختش هم همان است، چون که آهنگ به نوعی یک حالت خشن پیدا می کند. در واقع باید قسمت ملایم و سختش در هم محو شود و تمام کردن اوج آن خیلی سخت است. تقریباً 1 هفته است که آن را تمرین نکردم. دفعه آخر خیلی از نوت‌ها را اشتباه زدم. آنقدر ناشیانه بود که حتی میو هم که از پیانو چیزی سر در نمی آورد متوجهش شد. گویا این را به یاد آورده و به نیت می گوید این آهنگ واقعاً سخته. البته بعد از حرفش پشیمان می شود، چون فکر می کند باعث خجالتم شده. فضای مزخرفی است. اگر فردا از خواب بیدار شوم و میو بگوید که همه اینها خواب بوده، کاملاً باور خواهم کرد. بالاخره شروع می کنم و این بار به نظر متفاوت است. برای چند دقیقه حضور آن دو را فراموش می کنم و از نوت‌هایی که خیلی زیبا و به درستی پشت سر هم می آیند لذت می برم. حتی نقطه اوجش به آن حدی که لازم است نمی رسد، اما این بار سریعتر و مطمئنتر از مواقع دیگر می نوازم و 1 نوت را هم اشتباه نمی زنم. تمام که می شود با لبخند به میو نگاه می کنم. با نگاه میو به نیت تازه به یاد می آورم که 2 تماشاچی داشتم. نیت دست به سینه ایستاده و به کتابخانه تکیه داده است. برای اولین بار به نظر نمی رسد که حوصله‌اش سر رفته باشد یا بخواهد مسخره‌ام کند. می گوید این بهترین چیزی بود که تا حالا شنیدم. عدی، جمعه 28 سپتامبر، هفته بعد از ظهر. خدای من، مادرم. او بدون توجه به آن چهره ککومکی صورتی رنگش و آن پیشانی بلند ناشی از عقب نشینی رستنگاه مو واقعا دارد با افسر بوداپست لاس می زند. می گوید قطعا ادلاید هر طور که بتونه به شما کمک می کنه. انگشتش را به لبه لیوانش می کشد. امروز جاستین به همراه خانواده اش نهار می خورد. خانواده‌اش از مادرم متنفرند و هیچ وقت از او دعوت نمی‌کنند تا با هم به جایی بروند. مسلماً این تنبیه جاستین برای رابطه داشتن با مادرم است. هر وقت که اشتون می‌خواهد به دیدنمان بیاید، مادرم خوراک گیاهی تایلندی سفارش می‌دهد، مثل امروز. نهارمان تمام شده بود که افسر بوداپست به اینجا آمد. حالا هم آنقدر معذب است که نمی‌داند به کجا نگاه کند. پس به گلهای خشک شده ی روی دیوار زلد می زند. مادرم هر 6 ماه 1 بار دکوراسیون خانه را عوض می کند. دفعه قبل همه جا پر شده بود از صدفهای آشغالی که از ساحل جمع کرده بود. عدی، من فقط چند تا سوال دارم، البته اگه مشکلی نیست. خیلی خوب. از اینکه اینجاست تعجب می کنم. فکر می کردم دیروز به تمامی سوالهایش پاسخ دادم، اما به نظر می آید که تحقیقاتشان هنوز ادامه دارد. امروز ورودی آزمایشگاه آقای ایوری را با نوارهای زرد رنگ بسته بودند و در طول روز میشد پلیس ها را در داخل یا اطراف مدرسه دید. کوپر گفت: ممکن است دبیرستان بیویو احتمالاً بابت وجود روغن بادام زمینی یا یک همچین چیزی به دردسر بیفتد. به مادرم نگاه میکنم. اما چشمانش روی افسر بوداپست قفل شده. احتمالاً دارد برای خرید هفته بعدش برنامه ریزی میکند. اشتون به اتاق نشیمن میآید و روی صندلی کنار من مینشیند. با هر چهار نفر بچه ها حرف زدیم. افسر بوداپست گلویش را صاف می کند. تحقیقاتمون هنوز ادامه داره، ولی اومدم اینجا چون یک سوال خاص فقط از عدی دارم. تو همون روزی که سایمون مرد به بهداری رفتی، درسته؟ با تردید به اشتون نگاه می کنم و دوباره به طرف افسر بوداپست بر می گردم. نه. چرا؟ رفته بودی؟ اسمتو توی دفتر ثبت وقایع دیدم. به شومینه نگاه می کنم، ولی می توانم سنگینی نگاه اشتون را احساس کنم. کمی از موهایم را دور انگشتم می پیچم. می گویم یادم نمیاد. یادت نیست که دوشنبه به بهداری رفتی یا نه؟ سریع پاسخ می دهم: خب من اونجا خیلی می رم، برای سردرد و اینجور چیزا. احتمالاً برای اون بوده. دست به پیشانی هم میکشم، انگار که دارم سخت فکر میکنم. آره، من دل درد شدیدی داشتم، پس آره به تایلینول نیاز داشتم. افسر بوداپست خیلی خجالتی است. هر وقت که دست به موهایم میکشم سرخ میشود. و چیزی که میخواستی رو پیدا کردی؟ فقط تایلینول؟ اشتون میپرسد: برای چی میخواید بدونید؟ خب راستش یکی از مسائلی که درگیرش هستیم اینه که چرا وقتی سایمون دچار واکنش آلرژیک شد هیچ اپیپنی توی بهداری نبود. پرستار مسئول اونجا قسم میخوره که صبح اون روز چند تا اپیپن توی اتاق بوده، ولی بعد از ظهر غیبشون زده. اشتون با عصبانیت میگوید: امکان نداره. فکر میکنید که عدی اونا رو برداشته؟ مادر با تعجب به من نگاه میکند، اما چیزی نمیگوید. نه، من همچین حرفی نمیزنم. اما اتفاقی ندیدی که اپیپن ها کجا هستن عدی؟ با توجه به دفتر ثبت وقایع ساعت 1 اونجا بودی. قلبم به طرز عجیبی تند تند میتپد، اما سعی میکنم حالت صدایم را حفظ کنم. من حتی نمیدونم اپیپن چه شکلی هست. وادارم میکند که اتفاقات آن روز را برایش تعریف کنم. بعد هم درباره پست تامبلر چند سوال میپرسد. گویا بحث من برای اشتون خیلی جذاب است، چون کل مدت با دقت به حرفهای من گوش میدهد. مادر هم در این حین به آشپزخانه می رود تا دوباره لیوان مشروبش را پر کند. چشم از ساعت بر نمی دارم، چون قرار است به زودی با جیک به ساحل بروم و اصلا هم آرایش نکردم. جوش پیشانیم که خود به خود پنهان نمی شود. افسر بوداپست بالاخره تصمیم می گیرد که شرش را کم کند. کارتش را به من می دهد و می گوید: خب اگه چیزی یادت اومد به هم زنگ بزن عدی، نمیدونی چقدر میتونه به هم کمک کنه. باشه. کارتش را داخل جیب شلوارم میگذارم. با اشتون و مادر خداحافظی میکند و من هم در را برایش باز میکنم. اشتون کنارم میایستد و به افسر بوداپست که سوار ماشین میشود نگاه میکند. جاستین هم میآید. منتظر میماند افسر بوداپست برود تا ماشینش را جلوی خانه من پارک کند. به خودم میایم. نمیخواهم با جاستین حرف بزنم و هنوز هم آرایش نکردم. پس از پله ها بالا میروم. اشتون هم به دنبالم میآید. اتاق من بزرگترین اتاق خانه است. البته تا قبل از اینکه اشتون ازدواج کند مال او بود. هنوز هم هر وقت به خانه میآید طوری رفتار میکند که انگار هنوز اتاق خودش است. روی تختم می نشیند. می گوید: در مورد ماجرای تامبلر چیزی بهم نگفته بودی؟ مجله ای را از کنارش بر می دارد و جلویش می گیرد. موهای اشتون از من هم بلندتر است، اما آن را تا شانه کوتاه کرده و مادر از این کارش متنفر است. ولی من فکر می کنم خیلی هم زیباست. اگر جیک موهایم را اینقدر دوست نداشت، من هم موهایم را مثل او کوتاه می کردم. جلوی میز توالت می نشینم. چیز مهمی نیست. واقعا یادت نبود که اون روز به بهتری رفته بودی یا اینکه نمیخواستی جواب بدی؟ پیش از آن که بتوانم جوابش را بدهم، موبایلم با صدای آهنگ Only Girl ریحانا زنگ میخورد. اشتون آن را برمیدارد و میگوید جیک نزدیکه. اوه خدای من اش. در آینه به اون نگاه میکنم. تو نباید موبایلم رو برمیداشتی. اگه یه چیز شخصی بود چی؟ نخو ببخشید. اوضاع با جیک خوبه؟ چرا نباشه؟ این بار اشتون به من نگاه می کند. فقط سوال بود عدی، منظور خاصی نداشتم. صدایش گرفته است. درسته که وقتی همسن تو بودم رابطم با چارلی شروع شد، ولی هیچ دلیلی نداره که آخر و عاقبت تو هم مثل مال من باشه. با تعجب به سمتش بر می گردم. راستش به این فکر کرده بودم که احتمالاً مشکلی برای اشتون و چارلی به وجود آمده، چون اولاً اشتون جدیداً زیاد به ما سر می‌زند، ثانیاً ماه پیش در عروسی دختر خاله امان چارلی تمام مدت داشت با دختر دیگری خوشو بش می‌کرد. البته پیش از این هیچ وقت به اینکه مشکلی در روابطشان دارد اعترافی نکرده بود. میگویم واقعاً خیلی اوضاع بده. شانه بالا می اندازد، مجله را کنار می گذارد و به ناخونهایش نگاه می کند. خب پیچیده است. ازدواج خیلی سخت‌تر از اونیه که کسی بخواد توصیفش کنه. از اینکه هنوز لازم نیست تصمیمای مهم زندگی تو بگیری خدا رو شکر کن. نظر مامان هی در گوشت چرت و پرت بگه. از 17 سالگیت لذت ببر. نمیتوانم. از اینکه قرار است همه چیز نابود شود خیلی میترسم، که البته فکر میکنم نابود شده. کاش میتوانستم این حرفها را به اشتون بگویم. اگر حرفهایم را بیرون بریزم حالم خیلی بهتر خواهد شد. معمولا به جیک همه چیز را میگویم، اما نمیتوانم این حرفها را به او بگویم. بعد از او هم به هیچ کس در این دنیا اعتماد ندارم، نه هیچ کدام از دوستهایم، مادرم که قطعاً نه، و نه حتی خواهرم. او مرا به خوبی درک می کند، اما در مورد جیک خیلی بدبین است. زنگ در به صدا در می آید. اشتون لبخند می زند و می گوید حتما آقای فوق‌العاده است. توجهی نمی کنم و از پله ها پایین می روم و در را باز می کنم. همان لبخند بزرگ همیشگی را دارم که وقتی جیک را میبینم ناخودآگاه بر لبم ظاهر میشود. جیک گرم کنه فوتبالش را پوشیده و با همان لبخند همیشگی به من جواب میدهد.
سلام عزیزم.
نزدیک میشوم که او را ببوسم، اما کسی را کنارش میبینم و خشکم میزند.
مشکلی نیست اگه تیجیم با ما بیاد.
با نگرانی میخندم و جواب میدهم معلومه که نه، و جیک را میبوسم. لحظه مورد علاقه ام را خراب کرد. تیجی به من نگاه میکند، بعد سرش را پایین میاندازد و میگوید من واقعا معذرت میخوام، برای ماشینم مشکلی پیش اومد، میخواستم خونه بمونم ولی جیک اصرار کرد. جیک شانه را بالا میاندازد و میگوید
سر راهمون بودی، حیفه به خاطر مشکل ماشینت این شب از دست بدی.
سر تا پای مرا ورانداز می کند و می گوید
می خوای اینو بپوشید؟
فکر نمی کنم این حرفش تعریف باشد. سویشرت اشتون را پوشیدم که برایم بزرگ است و جیک هیچ وقت از اینجور لباس پوشیدن ها خوشش نمی آید.
کنار دریا خب سردم میشه.
لبخند میزند.
من گرم نگهت میدارم. خب حالا میشه بری یه لباس قشنگتر بپوشی؟
من هم لبخند میزنم و به اتاقم برمیگردم. اشتون هنوز روی تختم نشسته و به مجله نگاه میکند.
چه زود برگشتی؟
جینم را در میآورم تا ساپورت بپوشم.
اومدم لباس عوض کنم.
مجله را کنار میگذارد و در سکوت به من نگاه میکند. سویشرتش را در میآورم و یک پلیور تقریبا رسمی میپوشم. کفش ورزشیم را هم در میآورم و کفش صورتی رنگی که کمی پاشنه دارد به پا میکنم. اشتون با خنده میگوید:
یه لباس گرمتر بپوش. امشب هوا سرده. میخوای با این وضع بری ساحل؟ لابد جیک دستور داده.
در آینه نگاهی به خودم میاندازم و میگویم: خداحافظ.
عدی صبر کن.
صدای اشتون است. اهمیتی نمیدهم. پیش از آن که بخواهد متوقفم کند به پایین پله ها رسیدم. در را باز می کنم و از همان اول سردم می شود. جیک لبخندی می زند و دستش را دور گردنم می اندازد. از این شرایط متنفرم. از اینکه خیلی عادی نشستم در حالی که می خواهم بالا بیاورم متنفرم. از اینکه جیک و تی جی در مورد بازی فردا صحبت می کنند متنفرم. از اینکه آهنگ مورد علاقه‌ام پخش می شود و تی جی می گوید
وای من عاشق این آهنگم
متنفرم، چون دیگر نمیتوانم این آهنگ را دوست داشته باشم. ولی چیزی که بیشتر از همه از آن متنفرم این است که یک شب خیلی مست کردم و با تی جی فارستر بودم. به ساحل که میرسیم کوپر و لوئیس را میبینم که دارند چوبها را برای آتش زدن میچینند. جیک میگوید
هیچ وقت یاد نگرفتن درست انجامش بدن.
از ماشین پیاده می شود و به سمتشان می رود.
بچه، اینو خیلی نزدیک به دریا ساختین.
من و تی جی هم به آرامی از ماشین پیاده می شویم. به هم نگاه می کنیم. هنوز هم سردم است. خودم را بغل می کنم و دستهایم را روی بازوهایم تکان می دهم تا گرم شوم. تی جی می گوید
و جاکتمو می خوای؟
اما نمی گذارم حرفش را تمام کند.
نه.
به سمت ساحل می روم. پوشیدن این کفش ها کار احمقانه ای بود. تی جی به سمتم می آید و با صدای آرامی می گوید
هی عدی، لازم نیست اینطوری رفتار کنیم. باور کن من چیزی به کسی نمی گم.
نباید از دست او عصبانی باشم. تقصیر او نیست. تقصیر من بود که فکر می کردم چون جیک دیر به پیام هایم جواب می دهد یعنی دیگر به من علاقه ندارد. تقصیر من بود که در شبی مثل این وقتی جیک به سفر تابستانیش رفته بود و من به همراه گروهمان به ساحل رفته بودم زیادی به تی جی نزدیک شدم. تقصیر من بود که سر مشروب خوردن شرط بندی کردم و تا سرحد مرگ نوشیدم. یادم می آید که آن روز خیلی سخت خندیدم. به طوری که مشروب از بینیم بیرون زد که مطمئنم جیک از این رفتار حالش به هم می خورد. و تی جی گفت
وای عدی، تو دیگه آخرشی، فکر کنم عاشقت شدم.
به لب ساحل می رسیم. به جیک نگاه می کنم. چوبها را به جایی که می خواهد آتش درست کند می برد. تی جی هم برای بقیه دست تکان می دهد و آرام به من می گوید
فقط فراموشش کن.
او همیشه رو راست است و امیدواری می دهد. شاید حق با او باشد و بتوانیم این را بین خودمان نگه داریم. شایعات خیلی زود در بیویو می پیچد ولی حداقل دیگر about that-ی وجود ندارد که همه نگرانش باشند. اگر بخواهم 100% راستش را بگویم باید اعتراف کنم که از این موضوع خوشحالم.